بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه لو سلم المنافات فانما هو بیعه للبطن الموجود و اکل ثمنه و اما تبدیله به وقت آخر فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقت. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در صورت سادسه، یعنی صورتی که واقف از روز اول وقت شرط کرده بود بیع را در یک صوری، مثلا عند الحاجه، عند المصلحه و امثال این، میخواستیم ببینیم اگر واقف این شرط رو از روز اول کرده آیا بیع صحیح هست یا صحیح نیست، این بیع جائزه یا جائز نیست. ایشون فرمود کلمات علما در اینجا مختلفه، کلماتی رو هم از مرحوم علامه در ارشاد قواعد پسر علامه شهید اول نقل کرد تا رسید به محقق چرکی. محقق چرکی چی فرمود دیروز؟ محقق کرکی فرمود اگر دقت کنید، اگر جایی ما جائز بدانیم بیع وقف را بدون شرط واقف، تو همون جاها با شرط واقف هم بیع رو جائز میدونیم. اما اگر نه، یه جایی است که ما بدون شرط واقف بیع وقف را جائز نمیدانیم، با شرط واقف هم بیع وقف رو جائز نمیدونیم، که این تیکه دومش رو عرض کردم دیروز تو اون مالا فلایشون ذکر کرد. یعنی اگر بیع وقف در شرایط عادی، یعنی بدون اینکه واقف شرط کرده باشه، بیع وقف رو ما جائز ندانیم یه جایی، طبیعتاً با شرط واقف هم جائز نمیدانیم. مرحوم شیخ انصاری عرض کردیم سه تا اشکال به این فرمایش جناب محقق ثانی و محقق کرکی داره. دو تا اشکال دیروز عرض کردیم. اشکال سوم اینه، ببینید تو اشکال سوم برمیگرده به اشکالی که تو اشکال دوم در واقع ذکر کردیم، که تو اشکال دوم ایشون فرمود بین وقت و اشتراط بیع وقت منافات وجود داره. عذر میخوام، منافات وجود نداره ولذا بیع جائزه. این حرف شیخ انصاری بود تو اشکال دومی که به محقق کرکی کرد. حالا تو اشکال سوم میفرماید ولو ما منافات بین وقت و اشتراط بیع وقت رو بپذیریم، اما این منافاتی رو که ما پذیرفتیم فقط مال جایی است که واقف که موقوفون علیهم که بطن موجود باشن الان بخوان وقف رو بفروشن، ثمنش رو برای شخص خودشون استفاده کنن بخورن یا آبم روش، دیگه کار به بطنهای بعدی هم نگیرن. اگر این باشه، خب این با معبد بودن وقف منافات داره. اما اگر نه، بطن موجود که میخوان وقف رو بفروشن، میخوان وقف رو بفروشن بدل اون وقفی که فروخته شده یه وقف دیگری بخرن که اون وقف دیگر هم مال بطن موجود باشه هم مال بطون آینده. ایشون میفهمد این کار قطعا با معبد بودن وقف تنافی نداره. پس اشکال سوم ما این شد که اگر منافات رو هم بپذیریم، کجا این منافات رو میپذیریم؟ جایی که بطن موجود بخواد پولشو برداره برای خودش، نه اون جایی که بخواد بدل بخره و بطون آیندم از اون بدل استفاده کنه. اینم دوستان اشکال سوم. طبیعتاً دوستان با این توضیح معنای حبس بودن وقف اینه، یعنی وقتی میگیم وقف حبس شده، یعنی موقوفان علیهم موجود، بطن موجود حق این که این مال وقفی رو بخوان بفروشن و پولش رو برای خودشون استفاده کنن، حق این رو ندارن. محبوسند از بیع وقف و استفاده ثمن او به عنوان ملک خودشون، از این کار محبوسند، از این کار ممنوعند. و الا اگر اینا بخوان بفروشن برن باش بدل بخرن که اون بدن مال موقوفون علیهم، هم بطن موجود هم بطون آینده باشه، از یه همچی کاری دوستان محبوس نیستن و این کار مشکلی نداره. خب یه نکته بهتون عرض بکنم و اون نکته این است، یه سوال بکنم ازتون. اون سوال اینه، دوستان بزرگوار، تا اینجا محقق کرکی میگفت، محقق کرکی میگفت اشتراط بیع در مواردی که اصل بیع وقت جایز نیست، اشتراط بیع وقت هم جایز نیست. محقق کرکی اینو میگفت دیگه. شیخ انصاری میگه چی؟ میگه اشتراط بیع وقت جایز است حتی در صوری که بیع وقت به خودی خود بدون اشتراط جایز نباشد. حالا برای همین حرف خودش یه روایت رو هم به عنوان دلیل ذکر میکنه. اون روایت دوستان یک نقل صورت وقف امیرالمؤمنینه که علی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون عرض کنم وقف نامه به امام مجتبی علیه السلام اجازه بیع دادن در یه مواردی. سه جای این روایتی که براتون خواهم خون، حضرت اجازه دادن که امام مجتبی علیه السلام در شرایط عادی، در شرایط عادی وقف رو بفروشه، با اینکه بدون این شرط دوستان بیع وقف قطعا تو اون شرایط جایز نیست. ولی در روایت رو هم باید براتون بخونیم تا بعد ببینیم ایشون بعد از روایت عرض کنم چه خواهد گفت. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه لو سلمه. چون شرط کرده، اگر امیرالمؤمنین گفت من شرط میکنم که تو این سه جا، تو این پنج جا، تو این ده جا بیع شاهد باشه، معناش این است اگه من شرطم نکرده بودم بازم جایزه؟ که معناش اون نیست که، نتیجه نمیتونه شما بگیرید ازش. ثم انه لو سلمه، این ثم انه لو سلمه دوستان باید بالاش بنویسید ثالثاً. ما قبل از این عبارت تو پاراگراف قبلی دو تا اشکال به محقق کرکی کردیم. یه اشکالش بین دو خط تیره بود اولا، بعد از دو خط تیره به عدم ثبوت کون جواز البیع شد ثانیا. حالا میخوام اشکال سوم رو بکنیم. میگه ثم انه لو سلم المنافات، یعنی بر فرض که ما قبول بکنیم منافات وجود داره. دوستان منافات بین چی و چی؟ دو سه چهار سطر پیش گفت منافات بین وقف و اشتراط بیع وقف، یعنی بین خود وقف و اینکه واقف بیاد شرط بیع وقف بکنه. بعضیا گفتن تنافی وجود داره دیگه، ایشون گفت نه تنافی وجود نداره. حالا میگه ولو ما اون تنافی رو بپذیریم، فانما هو بیعه للبطن الموجود و اكل ثمنه و اكل ثمنه. این است و جز این نیست که اون چه منافی با وقف است، این خوبه رو بزنید به المنافی، اون چه منافی با وقف است بیع وقف است برای بطن موجود و اکل ثمن این وقف. اکل رو عطف به بیع بکنید و اکل و ثمنهی باید بخونیم. یعنی این که موقوفان علیهم موجود بخوان بفروشن ثمنش هم بخورن به بطون بعدی هم کار نگیرن، این بله، این با معبد بودن وقف جور در نمیاد. اما تبدیله به وقف آخر، این که بخوان بفروشن با ثمنش برن یه وقف دیگری رو بخرن، فلا تنافی بینه و بین مفهوم الوقف، این بین یک همچنین بیعی که میخوان بدل بگیرن به جاش با مفهوم وقف که معبد بودن عرض کنم در وقف معبد درشه، این ناسازگار نیست و تنافی نداره. و لذا فمعنا کونهی حبسن، معنای این که وقف حبسه اینه، کونهو محبوسن من انیت صرف فیه بعض طبقات الملک علا نحو الملک المطلق. وقتی ما میگیم محبوسه، یعنی موقوفان علیهم موجود، بطن موجود حق این که این رو بفروشه، پولشو بذاره جیبش، بره برای خودش خرج بکنه به نحو ملک مطلق نداره. آن بخواد به عنوان ملک مطلق و آزاد خودش هر کار دلش میخواد با این وقف بکنه، یه همچی کاری رو نمیتونه بکنه. اما حبس و شخص الوقف، این که شخص این وقف حبس شده باشه، فهو لازم لاطلاقهی، این مال وقتیست که وقف ما مطلق باشه. دوستان مطلق باشه شما بگید یعنی چی اینجا؟ یعنی واقف شرط بی نکرده باشد، و الا اگر واقف شرط بی کرده باشه دیگه شخص وقف موضوعیتی پیدا نمیکنه. و اما حبس شخص وقف، این لازمه اطلاق وقف است، لازمه تجرد وقف است از مسوقات ابدال. یعنی اگر مسوق ابدالی وجود نداشته باشه، کلام واقف مطلق باشه، شرطی نگذاشته باشه، بله اونجا شخص وقف هم حبس میشه. حالا این مسوقات ابدال مسوقات شرعی باشد، شرعیتن کانت المسوقات که خوف الخراب، اگر کسی خوف خراب وقف رو داشته باشه این میشه یه مسوق شرعی، یا نه مسوقش مسوق شرعی نباشه که خود شارع فرموده باشه، بلکه به جعل واقف باشه، به جعل واقف باشه، یعنی اونجایی که واقف خودش دلش خواسته یه جای شرط بی کرده، مثل اشتراط در متن عقد. فتعمل، یه خیلی فرصت دوستان ندارم من ورود پیدا کنم، اجمالا بهتون عرض میکنم مرحوم شهیدی تو این فتعمل نکته ای دارد که به نظر ما فتعملی که جناب شهیدی اشاره بهش میکنه، این اشاره ای که شهیدی کرده به نظر ما اشتباهه. دلیلش هم دوستان وسط صفحه 37، ما صفحه 36 یادتون باشه صاحب جواهر یه حرفی اونجا زد، وسط صفحه 37 جناب شیخ انصاری جوابش داد، از اون جواب اونجا که ایشون گفت که با مفهوم وقت گفت ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهوم الوقت، ما فکر میکنیم اون حرف عرض کنم درستیست و جواب جناب عرض کنم شهیدی رو اینجا میده. من بخوام ورود به حرف شهیدی پیدا بکنم وقتمون خیلی گرفته میشه، اجازه بدید دیگه اون رو واگذار کنم به خودتون. ثم انه روی از صحیحن فل کافی ما ذکره و امیر المؤمنین علیه السلام فی کیفیت وقف مالهی فی این ینبع. ینبع دوستان قلعه ایست در هفت منزلی مدینه. قدیما وقتی با اسب و شتر مثلا میخواستن عرض کنم مسافرت برن، یه چند ساعتی که میرفتن میخواستن اتراق بکنن، این مقدار رو میگفتن یک منزل. در هفت منزلی مدینه یه قلعه ایست به نام ینبع، اینم یعنی چشمه. حضرت اونجا عرض کنم یه چیزی داشتن میخواستن وقف کنن. انه روی صحیحاً فی الکافی، در کافی به روایت صحیح روایت شده اون چرا که ذکر کرد آن را امیر المؤمنین علیه السلام در کیفیت وقف مال خودش در عرض کنم اون چشمه ای که در ینبع وجود داره. و فیه در اون وقف نامه اینجور اومده، در صورت وقف امیر المؤمنین اینجوری اومده، فان اراده، اگر امام مجتبی یعنی الحسن، یعنی فاعل اراده رو داره معنا میکنه، اگر امام مجتبی علیه السلام پسر بزرگ من حسن مجتبی علیه السلام اراده کرد ان یبیع نصیبا من المال لیقضی بهی الدین فلیفعل ان شاء، یعنی اگر اراده کرد که سهمی از مال را، بخشی از مال رو، این بخشی از مال مال موقوف است، و الا مال اگه موقوف نباشه که دیگه شرط کردن نداره، که میگه بخشی از مال موقوفه را اگر خواست بفروشه، برای چی بفروشه؟ لیقضی بهی الدین، برای اینکه دینش را ادا کنه، این اشکال نداره. فلیفعل انشاء، این یک جا، سه جا عرض کردم تو این روایت میگه جائزه به، این یک موردش. لا حرج علیه فیه، یعنی لا حرج علی الحسن علیه السلام فی البی، یعنی حرجی برای بی حضرت نداره. و ان شاء جعله سری الملک، جعله سری الملک، سری دوستان در لغت به معنای نفیس، به معنای شریف میاد، اون وقت سری الملک یعنی شریف الملک، نفیس الملک، کنایه از اون ملکی که تلق و آزاده. اگر یک ملکی تلق و آزاد نباشه، مثلا وقف باشه، این نفیس نیست. نفیس نیست به این معنا که در اختیار من نیست، من آزاد نیستم توش. اما اگر عرض کنم یک مالی ملک تلق من باشه که هر کار دلم میخواد باش میکنم، این نسبت به من میشه چی؟ میشه سری الملک. حالا امام میفرماید اگر امام مجتبی علیه السلام دلش خواست و انشاء جعله سری الملک، میتونه این مال وقفی رو آزادش بکنه، یعنی مال وقفی رو از وقف بودن چیش کنه؟ خارجش بکنه. این شرط رو حضرت برای امام مجتبی علیه السلام کردن و انگار امام مجتبی علیه السلام جائز بوده براش این کار رو بکنه. اینم یک مورد. مورد سوم میگه و ان ولد علیین، همانا فرزندان علی و موالیهم، موالیهم یعنی چی؟ یعنی عبیدهم، عبید اون ولد، یعنی عرض کنم مملوک های اونها و اموالهم و اموال این ولد علی الی الحسن ابن علی. این الی الحسن دوستان خبر النسا، یعنی اختیارش با امام مجتبی علیه السلامه. امام مجتبی علیه السلامه که در مورد اینها تصمیم گیری میکنه. و ان کانت دار الحسن ابن علی غیر دار صدقه، دار صدقه دوستان اینجا یعنی دار موقوفه. اگر خانه خود امام مجتبی علیه السلام غیر از دار صدقه است، فبدا له ان یبیعها، بعد حضرت امام مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتن که این دار صدقه رو بفروشن. این ان یبیعها ضمیرشو نزنید به خانه خود امام مجتبی که غیر دار صدقه است، نه ضمیرشو بزنید به دار صدقه، یعنی خانه خود امام مجتبی یه خونه دیگه است غیر از دار صدقه. بعد امام مجتبی تصمیم گرفت دار صدقه رو بفروشه، فلیبه ها انشاء، باید بفروشه اگه دلش میخواد، یعنی باید این اجازه داده بشه و کسی مانع این بیع نشود. اینم سومین جایی که حضرت اجازه بیع دادن، فلیبه ها انشاء و لا حرج علی الحسن علیه السلام فیه، در این بیع نباید کسی مانع بشه و حرجی بر امام نیست. فان باع دیگه بقیه عبارت دوستان نکته‌ای در مورد جواز بیع نداره. فان باع فانه یقسم ثمنها ثلاثه اسلاف، حالا اگر امام مجتبی این مثلا دار صدقه رو فروخ پولش رو سه قسمت بکنه، فیج الثلثا فی سبیل الله، یک سومش در راه خدا مصرف بکنه، و یج الثلثا فی بنی هاشم و بنی المطلب، یک سومش رو بده به بنی هاشم و بنی المطلب، و ثلثا فی آل ابی طالب، یک سومش هم در آل ابی طالب خرج بکنه. و انه یزعه فیهم حیث یراه الله، انه ضمیرشو بزنید به امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی علیه السلام قرار میدهد این ثلثین را، یزعه دوستان به قرینه فیهم، فیهم ضمیرش میخوره به بنی هاشم و بنی المطلب و آل ابی طالب. خب سهم این مجموعه دو ثلث بود دیگه، میگه قرار میدهد این دو ثلث این مجموعه را در میان اونها، حیث یراه الله. حیث یراه الله دوستان یعنی چی؟ حیث یراه الله یعنی چی؟ یعنی هر جور خدا راضیه ها، خدا چجوری راضیه ما تقسیم کنیم، همشون رو برابر بدیم، دوتا یکی بدیم. به نظر میرسه اشاره به ارث داره، یعنی همون جوری که خدای متعال در قرآن بر اساس ارث گفته تقسیم کنید، مثلا شما بر اساس ارث تقسیم کنید. این معنای بعیدی برای این عبارت نیست. الا ای حال ثم قال، بعد امام فرمودن و ان حدث فی الحسن او فی الحسین حدث، او رو دقت کنید، یعنی اگر در امام حسین و امام حسن علیه السلام یکیشون حادثه ای رخ داد، یعنی یکیشون به شهادت رسید از دنیا رفت، فان الاخر منهما ينظر في بني علي، یعنی اگر امام مجتبی علیه السلام از دار دنیا رفتن، امام حسین علیه السلام باید ينظر في بني علي، ينظر في بني علي یعنی نظارت و مدیریت این امور رو باید امام حسین علیه السلام بکنه. الا ان قال، تا وقتی که حضرت فرمودن فانه، یعنی امام حسین که باقی مونده، یجعله فی رجل یرزاه من بنی هاشم، برای بعد از خودش متولی وقف رو کسی قرار میده که از میان بنی هاشم باشه و راضی باشن بهش. و انه یشترط علی الذی یجعله الی، وقتی هم متولی معین میکنه قرار بده برای او، عذر میخوام، شرط بکنه بر اون شخصی که تولی این وقف رو براش قرار میده، ان یترک هذا المال علی اصوله، یعنی شرط بکنه که اون فردی که متولی می شود این وقف رو به حال وقف نگه داره. انیت رو که هاذ المال علی اصوله، یعنی دست بهش نزنه، نفروشه. و ينفق الثمره حيث امره به، و خرجیش رو پرداخت بکنه همون جایی که بهش امر شده، من سبیل الله و وجهی، و وجهی یعنی من وجه الله. و ذو الرحم من بنی هاشم و بن المطلب و القریب و البعید لا یباع شیء من ولا یوهب ولا یورث. خلاصه دوستان میخواد بگه متولی بعد از امام حسین علیه السلام او دیگه اجازه بیع نداره، او اجازه هبه نداره، او باید وقف رو به حال خودش نگه داره. در واقع حضرت گفتن تا وقتی امام مجتبی علیه السلام هست، تا وقتی امام حسین علیه السلام هست، او حق بیع داره، اما بقیه حق بیع نداره. خب حالا ببینید جناب شیخ میگه و ظاهرها، یعنی ظاهر این روایت، جواز و اشتراط البیع فی الوقت لنفس البطن الموجود حضلن عن البیع لجمیع البطون. ظاهر این روایت این است که امام مجتبی علیه السلام میتواند وقف را بفروشد با این شرط وقفی که امیرالمؤمنین کردن، حتی برای خصوص بطن موجود. چرا دوستان میگیم برای بطن موجود؟ چون اولا امام بحث از بدل نکردن، ثانیا بحث از سریع الملک کردن، گفتن اینو میتونه آزادش کنه، بعدم گفتن لیقضیه بهی الدین. لیقضیه بهی الدین یعنی چی؟ یعنی اگر بدهی داشت میتونه بفروشه، بدهیشو پرداخت کنه. اینا معلوم میشه که مال بطن موجوده. تازه بطن موجود هم همشون نه، فقط خصوصه خود امام مجتبی که مثلا بدهی داره. خب وقتی بطن موجود دوستان میتونه از ثمن استفاده کنه، جمیع بطون اگر بخواد استفاده کنه، بفروشیم بدل بگیریم برای جمیع بطون، به طریق اولا باید صحیح باشه. و رضا میگه ظاهر این روایت جواز اشتراط بیع است در وقت برای نفس بطن موجود، تا چه رسد به بیع برای جمیع بطون و صرف ثمن این، فیما ینتفعون به، در اونچه که همه بطون ازش انتفاع میبرن. خب تمام شد، ما روایت رو عرض کردیم. حالا روایت رو ببینید، یه نصف خط ایشون میگه، صدر این نصف خط با ذیلش جور در نمیاد، میگه و سند صحیحون، این روایت سندش صحیحه، و تعویل و مشکلان. تعویل مشکلان یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد یه کسی اینو تعویلش ببره به یک معنای دیگه، مشکله، نمیشه تعویلش برد. ظاهرش همینیه که گفتیم، اما بعد آخرش میگه ول عملو اشکر، عمل کردن به این روایت مشکل تره. حالا چرا عمل کردن به این روایت مشکل تره؟ مرحوم جزائری در هدت طالب میگه تنها دلیلش این است که این فتوا بر اساس این روایت خلاف مشهوره. یعنی انگار مرحوم شیخ انصاری ها با این که روایت رو میگه، سندش رو صحیح میداند، ظاهر روایت رو قبول داره، اما به واسطه عمل مشهور، عدم عمل مشهور به این روایت، جرأت فتوا دادن انگار نداشته. میگه ولی عملو اشکر. تمام شد. سوال دارید؟ ببینید این که اهل بیت عصمت و طهارت حکم خاصی داشته باشن از حیث احکام شرعی غیر از احکامی که دیگر مکلفین دارند، این دلیل میخواد تو هر موردی. یعنی هر جا شما بخواید حکمی که امام علیه السلام دارد بگید این حکم خلاف اون حکمی است که دیگران دارند، هر جا بخواید این حرف رو بزنید یه دلیلی میخواد. لولا دلیل ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون 99% احکام تکلیفیهی که بر من و شما هست بر امام هم هست. همجور که من و شما روزه میگیریم، امام هم روزه میگیره. همجور که من و شما نماز میخونیم، امام هم نماز. اینجور نیست که امام علیه السلام از نماز و روزه و خمس و زکات و امثال اینها، مگر یه جایی دلیل داشته باشیم، اون دلیل لازمه. بله شما بفرمایید احتمالش وجود داره، خب بله احتمالش واقعا تو این روایت وجود داره، اما این احتمال چند درصده؟ به چه دلیل؟ این آیا ظهور طرف مقابل رو میشکنه، ظهورش رو از بین میبره که ما دیگه نخواهیم به اون ظهور اخذ بکنیم؟ به این راحتی ما نمیتونیم ظهور طرف مقابل رو بشکنیم. احتمالی که شما میفرمایید در حد 1%، 2%، 5% ممکنه محتمل باشه، اما شما نمیتونید بگید این احتمال 60% که بگید ظهور شکنه، ظهور اون نه شرط کرده امام علی، امیرالمومنین شرط کرده، گفتن آقا من این رو برای پسرای خودم قرار میدم، اما بعد از اونها امام مجتبی این اختیار رو بده به یک کس دیگه، اما دیگه او حق به این نداره. مثل اینکه شما برای پسر بزرگ خودت این شرط رو میکنی، برای قریبه این کار رو نمیکنی. نمیتونیم واقعا بگیم این مقام مقام امامت بوده. باریکالله، اگر به قول آقا شرط امامت باشه و این جهت مربوط به امام علیه السلام باشه، دیگه تو وقفنامه آوردن به قول ایشون نداره دیگه، امام هر کار دلش بخواد میکنه، مشکلی هم نداره دیگه. تو وقفنامه بخواد نره یکی یکی روی این، خودش دلیل بر این است که جهتش جهت امامت نیست. دوستان بزرگوار، بریم سراغ سورت هفتم. سورت هفتم، سورت هفتم جاییست که وقت خراب نشده. ببینید آقا، سورت اول، دوم و سوم وقت خراب شده بود و منفعت چی شده بود؟ یا کلن حذف شده بود یا قلیل شده بود، یادتونه که. اما تو این سورت هفتم وقت خراب نشده الان بالفعل، اما اگر باقی بمونه خراب میشه. فرق سورت هفتم رو با سورت یک و دو و سه معلوم باشه براتون. تو سورت یک و دو و سه دوستان وقت بالفعل چی شده؟ خراب شده، منفعتش کم شده یا منفعتش کلن حذف شده. اینو بحث کردیم تمام شد. اما اگر وقت الان خراب نشده، اما ما به این سقفه که نگاه میکنیم، ما میبینیم این سقف دیگه 6 ماه دیگه بیشتر دوام نمیاره. این سقفه بناس امسال زمستون دیگه یه بارون کوچیک بیاد بریزه، هنوز وقت خراب نشده. اما اگر باقی بماند، بقایش منجر به خراب می شود، علمن او ظنن، یا یقین داریم خراب میشه یا ظن داریم خراب میشه. 70%، 80% احتمال خرابی بهش میگیم. این همون چیزیه که دوستان تو عبارات صفحه 43 تا 52 آقایون علما تعبیر به خوف خراب داشتن. یادتونه اونجا میگفتن اگر شما خوف خراب داشتید، اونجا چی کار میتونید بکنید؟ میتونید وقفو بفروشید. خوف خراب، یخشا خرابهو اونجاها داشتیم. اینا اشاره به همین سورت هفتم داره. حالا این سورت هفتم رو دوستان ایشون یک فروضی رو براش ذکر میکنه. یک فرضش این است که این منجر شدن به خراب گاهی منشأش اختلاف بین موقوفان علیهمه، یعنی اینا این افتاده بعد از زید که براش وقف شده بود، افتاده دست 4 تا پسرش. این 4 تا پسرش هم عرض کنم تو انتخابات یکیش طرفدار این یکیه، یکیش هم طرفدار اون یکی، با هم دیگه دعوا دارن، لج و لجبازی، تو وقت هم با هم دیگه دعوا میکنن. میترسین بعد 2 ماه این وقت رو به هم بپاشوندش، خرابش کنن مثلا. گاهی بچه ها با هم دیگه نمیسازن، حالا رو هر جهتی وقتی نمیسازن، خصوصا 2 تا 3 تا نسل که میگذره ها، این 4 تا بچه گاهی خودشون با هم دیگه میسازن، اما هر کدوم 2 تا 3 تا 5 تا بچه دارن، اون نوه ها با هم دیگه نمیسازن. یعنی نسلا که میره جلو یه مقدار زیاد که میشه، واقعا جمع و جور کردن و مدیریتش مشکل پیدا میکنه. اگر دوستان اختلاف جهتش باشه، این میشه یه صورت. یه وقت نه، اختلافی هم در کار نیست، عمرش رو کرده این وقت، همینجور که عرض کردم سقفش دیگه داره میریزه، اختلاف موقوفان علیه هم باعث خراب نیست. اون خراب شدن معلوم یا مزنونم، گاهی این خرابی به حدیست که از منفعت معتدن به میندازتش، یعنی سقف خراب میشه جوری که دیگه شما نمیتونی ازش استفاده کنی. اگرم منفعتی دارد، در حدیه که گوسفندا رو بیارن اینجا دورش یه چیزی بکشن فرار نکنن، و الا منفعت دیگری نداره. گاهی نه، خرابی در حدیست که نقص منفعت پیدا میکنه، یعنی منفعت به طور کامل از بین نمیره، منفعت معتدن به از بین نمیره، منفعت باقی میمونه، اما نقص منفعت پیدا شده. مثلا از 100% منفعت 40% از بین میره، 30% از بین میره، 50-60% از بین میره، اما 40% باقی مونده. اما گاهی دوستان در فرض جواز انتخاب به وقت بعد از خراب وقت به یک وجه دیگه، یعنی یه وقتایی دوستان هست ما الان از این وقت یه استفاده ای میکنیم، خب بعد از اینکه سقفش فرو بریزه ما میتونیم نوع استفادهمونو متفاوت کنیم و یه نوع دیگری از منفعت باش ببریم، به طوری که این منفعت نه تنها کم نمیشود، نه تنها حذف نمیشود بلکه کمم نمیشه. یعنی فقط لازمش این است که شما نوع منفعت بردن تو چکار کنی؟ عوض بکنی. ایشون میفرماید این مورد قطعا به یه جایز نیست، یعنی این موردی که شما با یک تغییر کاربری میتونی یک منفعت دیگری ازش ببری، اون منفعت هم منفعت کمی نیست، منفعتی حتی به اندازه اون منفعت اولیه، چه بسا بیشتر از اون انتفاع سابق. ایشون میفرماید اینجا قطعا به عرض کنم جایز نیست، مگر بر اساس اون مبنایی که صاحب جواهر داشت. یادتون باشه صاحب جواهر صفحه 74 گفت اگر عنوان عوض بشه وقت میشه باطل. یادتونه میگم اگر بستان رو شما وقف کردید، بستان از بستان بودن در اومده، اما الان به عنوان دار میشه ازش استفاده کرد. ایشون میگه وقت باطله، چرا؟ چون عنوان از بین رفته. خب اگه کسی اون مبنا رو بپذیره چه بسا اینجا هم بگه با تغییر کاربری چون عنوان دیگه از بین رفته وقت باطله، و الا مثل شیخ انصاری این حرف رو قبول نداره. خب این عرض کنم صورت هفتم. یه صورت هشتم، نهم و دهمی هم هست. این صورت ها دوستان خیلی کوتاه کوتاهه. جناب شیخ انصاری تکلیف صورت هفتم، هشتم، نهم و دهم رو فعلا معلوم نمی کنه که بیعشون جایز هست یا نیست. همه چهار صورت رو میگه، بعد از چهار صورت یه بار که میره سراغ همش و تکلیف چهار صورت رو بعد از صورت دهم معلوم میکنه که بیعش جایز هست یا بیعش جایز نیست. از صورت السابعه ان یعدی بقاؤها الا خرابهی علمن اوزنن، این که منجر شود بقاء وقت به خراب وقت، حالا یا از روی علم صد درصدی یا زنن به گمان، گمانن این خراب میشه. و هو المعبر عنه به خوف الخراب فی کثیر من العبائر متقدمه، صفحه 43 تا 52 اون عبارت هایی که نقل کردیم بعضیاش خوف خراب داشت، بعضیا یخشا خرابهو داشت، مرادشون همینه. ول اداء الى الخراب قد يكون للخلف بین اربابه و قد يكون لالهو. دوستان لالهو یعنی چی؟ یعنی لال للخلف بین اربابه، یعنی گاهی اختلاف باعث خرابه، گاهی نه اختلافی هم وجود نداره، سقفش ریخته داره میریزه. ول خراب المزنون عن المخوف، عذر میخوام، خراب معلوم عن المخوف، خرابی که قطعی است یا خوفش میرود، خوفش میرود یعنی مزنونه، قد یکون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به، گای اگر سه ماه دیگه سقف فرو بریزه دیگه نفع معتد به این وقت ندارد به این حد خرابیش. گاهی هم نه، فقط یکون علا وجه نقص المنفعه، گاهی یه گوشش فقط مشکل داره، اونجا آب چتونم باشه درسته نقص منفعت پیدا میکنه اما منفعت معتدون به وقت در جای خودش هست. و اما اذا فرض جواز الانتفاع بالوقت، اگر شما فرض بکنید که انتفاع به این وقت جائز است بعد الخراب به وجه آخر، دوستان به وجه آخر یعنی با تغییر کاربری شما یه منفعت دیگری میبری، کانتفاع سابق او ازید، یعنی این انتفاع جدید یا مثل انتفاع سابقه نقص پیدا نکرده یا بیشتره، یعنی با یه تغییر استفاده شما میتونید منفعت بیشتر یا به همون اندازه این منفعت رو از اون وقت ببری. اینجا فلا یجوز بیعه، اینجا روشنه که بیعه جائز نیست. الا الا مستظهره بعض من تقدم کلامه سابقا، صفحه 74، من ان تغیر عنوان الوقت یسبق بیعه و قد عرفت ضعفه، شما ضعفش رو دونستی. دوستان و بزرگوار عرض کردم این عبارت اشاره داره به نظر صاحب جواهر که میگه بستان اگر وقت شد به عنوان بستان بعد از عنوان بستانیت افتاد ولو به عنوان دار بشه استفاده کرد بازم دیگه وقت نیست. یادتونه؟ این بنابر اون مبنا ممکنه کسی حرفو بزنه که ما هم قبلا گفتیم این حرف ضعیفه. و قد عرفت من عبائر جماعت تجویز البی فی صورت تعدیه الی الخراب ولو لغیر الاختلاف. شما سابقا دانستی از عبارتهای جماعتی تجویز بی در صورت تعدیه الی الخراب ولو لغیر الاختلاف، یعنی بعضی ها میگفتن ولو اختلاف موقوفان علیهم سبب خوف خراب نباشد، همین مقدار سبب جواز بیه. و من الاخرى تقییدهم به یه عده دیگه هم گفتن نه، فقط خوف خرابی مجوز بیع است که به واسطه اختلاف بین موقوفان علیهم باشه، یعنی اختلاف بین موقوفان علیهم سبب شده باشد برای خوف خراب. این دوتا نظر اونجا بود، اما عرض کردم نظر خود جناب شیخ بعد از صورت دهم خواهد آمد دیگه. بس ان شاء الله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ما فردا آخرین جلسه رسمی مونه، احتمالاً شنبه و یک شنبه.